نوجوان به خصوص در مسیر کسب هویت دنبال اینه که لذت ببره از جنسی که بهش تعلق داره و بپذیره نقشایی که میخواد در آینده واردش بشه. اینکه ما وقتی میگیم مثلا حتی بحث ازدواج بچه ها رو یا فرزند آوریشون رو، این در سایه تربیت قبلی خانواده هم جستجو بکنیم که اگه نسل جوان چقدر تمایل داره به این مسئله، همیشه ریشه هاش اون لحظه نیست، به قدیم گاهی برمیگرده، به مسئله تربیتی برمیگرده، به این چیزی که الان نمیخواد برای بچه دیگه این اتفاق بیفته که بچه خودشه مثلا، از تجربیات ناخوشایندی که تو خونه داشته. پس دقت والدین به این که چند تا نکته هست، من اینو خیلی سریع رد میشم. ببینید ما چند تا مسئله رو تو تربیت باید در نظر داشته باشیم. یکی پذیرش بدون قید و شرط بچه ها، یعنی فرزند با هر نوع ویژگی شخصیتی، با هر نوع عادتهای رفتاری، با هر چیزی باید خانواده پذیرش داشته باشه براش و کانون امن ایجاد بکنه. پس این خیلی خیلی حائز اهمیته که ما در واقع این امنیت رو به کودک و نوجوانمون داده باشیم و براش این محرز باشه که تنها حامیش خانواده است. مسئله دیگه تو تربیت اینه که من دقت میکنم که تأییدی ندم به رفتارهای نامعقول یا درخواستهای نامعقول، یعنی آزادی ایجاد میشه در مورد آنچه که معقوله. پس این که من یه جایی مثلا یه خطایی کردم، الان عذاب وجدان دارم در مورد بچه‌ام، بعد فردا میام یه آزادی بهش میدم که میخوام اونو جبران کنم و بعد دوباره به این فکر میفتم که نه اینجا زیاد آزاد شد، دوباره میخوام کنترلش بکنم، این رفتارهای رفت و برگشتی یویوواری که بچه این وسط نمیدونه که بالاخره این کار درسته یا نادرسته، خانواده میپذیره یا نمیپذیره، الان با دوستم بیرون برم یا نرم، الان با این میتونم صحبت کنم یا نمیتونم، اینها میشه چیزهایی که توش سردرگم میشه و بعد کم کم از خانواده دور میشه، میره در جامعه همسالان، همسالانی که ممکنه با همون مسئله های فرهنگی خانوادگی خودشون اومدن یک کانون رو تشکیل دادن و اونجا میشه در واقع درد دلایی که باز میشه و حالا آسیب هایی که به دنبالش میاد متأسفانه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت های خانم دکتر کشاورز رو داریم میشنویم. چقدر دقت نظر میخواد واقعا، اینکه ما خودمون والدین روی باورهای خودمون، رفتارهای خودمون بازنگری داشته باشیم و چقدر تأثیر خانواده رو میبینیم در کسب هویت جنسیتی بچه ها. و خب به هر حال جامعه هم تأثیر پذیری که از جامعه هست، آموزش رسمی، محیط های اجتماعی مختلف، همسالان، همه این عوامل دستن در کارن، اما خب شکل گیری ابتدایی در خانواده است. و اینکه ما همه توقعمون از مسائل اجتماعی باشه، توقع به نظر میاد که خیلی منصفانه ای نباشه، اما خوبه که ما از باورهای خودمون و رفتارهای خودمون شروع بکنیم. و اونچه که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه، پرداختن به زندگی جنسی کودکان هست که گره خورده با سایر مهارت‌هایی که کودک کسب میکنه، سایر اصول تربیتی که کودک در خانواده کسب میکنه. شما هم از ما بپرسید هویت جنسیتی کودک و نوجوان، عوامل تأثیرگذار، باورهایی که دارید. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای طرح پرسشاتون، چه در این باره چه درباره زندگی جنسی فرزندتون. 30102 برای پیامک‌های شماست.
زندگی.
خب داشت با هم دیشتو صحبت میکردیم راجع به این که فرمودین در مورد قاعدگی واژه بله. ماهینگی رو گذاشتن.
برای این که
قشنگه واژه
قشنگه بله. و خود فرهنگستان حالا من نمیدونم حالا تایید دقیق شده یا نه، ولی میدونم که داره استفاده میشه در حقیقت
از اون واژه های خوبه ها.
بله ماهینگی در واقع آنچه که در ماه اتفاق میفته. بعد یه خود از این قاعدگی که حروف آواییش قشنگ نیست، یعنی اصلا من یادمه که در واقع پایان‌نامه روی این مسئله دانشگاه تهران داشتن که من داور بودم، اصلا اولین چیزی که همه داورا دقیقاً متفق القول مطرح کردن این بود که قاعدگی کلمه قشنگی نیست اصلا، یعنی تو دهن هم قشنگ نمیاد وقتی بخوام مثلا به نوجوان بگی.
قوانین رو یاد آدم میاره.
بله
قوانین
یه خورده آواهای قشنگی نداره. بعد حالا در انتها در حقیقت این واژه ماهینگی پیشنهاد شده که خب چون پریود هم در واقع واژه انگلیسیه.
بله.
و یه پریود در واقع یعنی دوره ترجمه هم
تقریبا میشه. همه چیز ماهینگی درش مستطره.
بله
ماهینگی
قشنگیه. این باعث میشه که ما کم کم این فرهنگ سازی رو برای دخترامون و برای خانما داشته باشیم که از اون حتی یه واژه‌ای که میتونه خود واژه بیانش براشون جذاب نیست تا خود پدیده، و این خیلی تأثیر داره. یعنی ما از واژه‌هایی که استفاده میکنیم رو پدیده‌هایی که تجربه میکنیم تأثیر گذاره. مثلا ما به مراجعینمون میگیم به خودتون نگین ناتوان. مثلا ما الان واژه ناتوانی جنسی رو داریم حذف میکنیم از جامعه، میگیم ما اصلا ناتوان جنسی نداریم واقعا، یعنی توانمندی و ناتوانی نداریم به این واژه. میگیم مثلا کاهش میل، مشکل کار کرد. یعنی سعی میکنیم که بعضی واژه ها رو حذف کنیم به خاطر بار منفی که دارن. حالا این بحث بلوغ چرا اینو مطرح کردم؟ برای اینکه مادرایی که میخوان مسئله رو به نوجوانشون منتقل کنن خیلی باید دقت داشته باشن که حتی گاهی وقتا ما در بیان یک مسئله، مثلا نوجوان به من میگه مثلا خانم دکتر من مادرم یا پدرم اینقدر بد توضیح داد که من همون موقع حالم بد شد، حالم به هم خورد از این فرایند بیولوژیک بدنم. یعنی احساس کردم مادر و پدرم خودشون شرم دارن نسبت به این مسئله، خجالت دارن و احساس کردم عجب چیزه. ببخشید این همون جمله که نوجوان به من گفته چندش آوره.
خب الان همین کلمه تو ذهن من اصلا اومد که عجب. حتما بچه همین
احساسو داشته. یعنی احساسش دقیقا به من گفت و من اصلا احساس کردم دارم وارد یه فرایندی میشم که چقدر بده، همش چیزایی که به من منتقل کردن منفی بود، مراقب این باش. گفتم آموزش هایی که تو هم با ترسه، تو هم با ایجاد نگرانیه، باید در واژه هامون دقت کنیم.
داشتم فکر میکردم که خانواده هایی که این فرایند روش رو برای بچه‌هاشون تسهیل میکنن، راحتش میکنن.
بله.
بلوغ و براشون واقعا یه مسیر قشنگ گذر از کودکی به بزرگسالی. بله. چون بچه‌ها دوست دارن زودتر بزرگ شن. ما دوست نداریم سنمون بره بالا، ولی بچه‌ها دوست دارن زودتر بزرگ شن، توانمندیشون بیشتر بشه، زودتر مستقل بشن، خودشون بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، حالا با این مسیر درستی که خانواده باید برشون هموار بکنه. خب خانم تو باز برگردیم به اصول و اون چه که حالا ما واقعا میتونیم یه اصل کلی رو برای خانواده مطرح بکنیم، این که واقعا هر چقدر پدر مادر، مادر از زنانگی خودش و پدر از مردانگی خودش، نه این که بخوایم بگیم تو مردی نباید گریه بکنی، تو کلیشه ها اصلا نمیخوایم بمونیم، ولی این که واقعا چقدر یک مرد جنسیت خودش براش خوشاینده و یک خانم چقدر جنسیت خودش براش خوش، هرچی بچه اینو تو خانواده ببینه اون کسب هویت جنسیتیش پرقدرت‌تر میشه دیگه،
به شدت تاثیرگذاره. و اینو از در واقع پوشش ها و ویژگی های ظاهری باید تفکیک کنیم. اگر که مثلا پدریه که الان تو جامعه میبینیم موهای بلندی داره، موهاشو از پشت میبنده، مادریه که موهای کوتاه داره، ما نمیگیم این بده اون خوبه، این زنه اون مرده، زنه موهای بلندش مرد موهای، اینا کلیشه ها هستن. اینکه من چقدر قبول دارم که یک مردم و مرد توانمندی هستم و ویژگی های رفتاریم هم داره اینو نشون میده و زن هستم، کاری به ویژگی ظاهریم ندارم، من یه زن هستم، توانمندی های زنانه و مادرانه و آنچه که در نقش های من دیده میشه، نقش من به عنوان دختر خانوادم، به عنوان همسر، به عنوان مادر، به عنوان زن شاغل، یا یک مرد به عنوان پدر، به عنوان پسر خانوادش و در واقع مردی که شاغل در جامعه، همه اینا میشن نقش هایی که کودک و نوجوان در تعاملات روزمره خانواده متوجهه. یعنی که ما نمیخواد بگیم که من خیلی راضیم که زن هستم، من خیلی خوشحالم که مرد هستم.
نه، همون نقشش رو وقتی خوشایند باشه.
دقیقاً، یعنی که ما تو کلام گاهی وقتا ممکنه یه چیزی به بچه‌ها منتقل می‌کنیم ولی بچه داره کاملاً متضادش رو می‌بینه. به بچه‌ها میگیم دروغگویی خیلی بده، چرا به من دروغ میگی؟ همون لحظه که تلفن زنگ می‌زنه میگیم تلفن رو بردار بگو مامانم نیست. خب پس همون موقع شما دارین یه دروغ رو بهش میگین و بعد بهش میگین دروغگویی خیلی بده. این تناقضه دیگه. ما گاهن در نقش‌هامون هم این کارا رو می‌کنیم، یعنی میگیم خیلی خوبه زن‌ها شاغل باشن، من پدرم، و میگم پسرم خیلی خوبه زن‌ها شاغل باشن، ولی تو اگه خواستی زن بگیری بهتر خونه دار باشه. خب این الان، یا مثلا کاش مامانت خونه دار بود، یا اصلا مامانش که میاد عصر از مثلا سر کار گیر میدن به مامانش که اگه سر کار نبودی الان اتفاق نمیافتاد. این الان بر تضاد داره دیگه. تمام اینها رو در آنچه که بعدن بچه‌ها عنوان میکنن به این که من میخوام این کار انجام، من میخوام این طور باشم، من میخوام پوششم حتی این شکلی باشه، من فکر میکنم تو این جامعه نیستم، میخوام پسر باشم یا میخوام دختر باشم، این در واقع مواج بودن آنچه که در ذهنش اتفاق میفته بخشش در ریشه‌های تربیتی و تجربیات کودکیشه، بخشش هم در نظر بگیریم که تلاطمای نوجوانیشه. یعنی بالاخره نوجوانیه که در جامعه یه سری چیزهایی رو، پدیده‌هایی رو میبینه، الان دوست نداره و فکر میکنه که اون یکی مثلا جنس اوضاعش بهتره. همینجا من اشاره کنم که ما حتی در مراجعینی که ملال جنسیتی دارن، یعنی اساساً دچار ملالن، به وضوح اینو میبینیم. چرا؟ من میخوام بگم که خانواده‌ها فکر نکنن اگه نوجوان میگه مثلا من میخوام دختر باشم یا میخوام پسر باشم الان فاجعه ای اتفاق افتاد. این داره بیان میکنه.
این ملال مرزش با اختلال متفاوته.
بعد اصلا ملال کاملا دیگه وارد میشه، حالا اختلال که همون ملال ها رو در واقع تو فرد پریشانه، برای همین کاملا یک مختل میشه زندگی اجتماعیش و کارکردهای اجتماعیش. حتی افرادی که ملال دارن، خانم علوی عزیز، وقتی ما باشون صحبت میکنیم از این که به جامعه دیگری میخواد وارد بشه نگرانه. یعنی این نیست که اگه میگه من مثلا یه خانومم ولی در درونم یه مرده، الان کمیسیون تصمیم گرفته ایشون مرد بشه، جراحی بشه، خیلی خوشحاله. اون استرس ها، تنش ها و نگرانی ها رو داره. اینی که چرا اینو من میگم، فکر نکنن که بچه ها اگه حرفی که میزنن باید ما الان ریشه ای بریم اینو محدودش کنیم، دوستاشو قطع بکنیم، شبکه های اجتماعی رو از دسترسش خارج بکنیم. رفتارهایی که اتفاقا اینو بیشتر میبره به این سمت که لجبازی کنه باهاتون، بپذیرینش، ببینین چی میگه، بذاریم متخصص امرش نظر بده، بذاریم نوجوان با کسی که مشاوره صحبت کنه، دغدغه هاشو بگه. خیلی وقتا اینا فقط صحبت میکنن ببینن خانواده داره چه واکنشی نشون میده، و اتفاقا اگه بدونن شما حساسین، رو لجبازی هم که شده اینو ادامه میدن، چون تنها جاییه که میتونن شما رو تو فشار قرار بدن و ازتون پوان بگیرن. حتی
یعنی حتی ممکن تبدیل به یه ابزاری بشه.
کاملا. نوجوان میگه اگه میخوای من تو خانواده مثلا این کارو نکنم آبروتون نره، چون اینا بهش گفتن آبروریزی نکن. میدونین، یعنی از بیان یه چیزی آبروریزی رو که گذاشتن، اون میفهمه که پس سر این موضوع خانواده من مشکل داره، میگه اینو بخرید، من اونجا این کار نمیکنم، اینجا به من این آزادی رو بدید. اینجا میشه اون چیزای نامعقولی که من گفتم، یعنی ما وارد یک مسیر اشتباه میشیم از ناآگاهی. پس در واقع این مواج بودن نوجوانی رو یه مقدار دقت بکنیم. اگر هم نوجوانیه که جدا چالش داره با این مسئله، حتما باید بررسی بشه. بله. نمیگیم نگه داریم 18 سالش بشه، ما میگیم تشخیص بعد 18 سال دقت تشخیص
یه مشاور متخصص. بله. در این زمینه اظهار نظر بکنه و واقعا اگه مشکلی هست حل بشه، اگرم نیست واقعا پدر مادر بدونن که با مشکل خاصی نیست، خیلی دیگه بچه رو تحت فشار قرار ندن. پرسش داریم به شکل تلفنی، صدای شنونده عزیزی رو بشنویم، ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، در برنامه مثبت تربیت.
من اون موقعی که دخترم به سن تکلیف رسید، از قبلش میگفتم یه مرحله پیش میاد که از بدن چیزی که خارج میشه به زیبایی آدم کمک میکنه، سرحال میکنه، و اصطلاح خوشگل شدن و من بهش گفته بودم و دختر من واقعا میگم چون من نمیخواستم دلشوره ایجاد کنم در این مورد، اگه دلدردی هم داشت با نبات و یکم عرق نعنا رفع میکردم و دوران خیلی خیلی خوبی رو الحمدلله گذروند. حتی دانشگاهم که میرفت در مواقعی که پریود میشد مثل هر ماه به من میگفت ماما من خوشگل شدم. این خیلی تو روحیش اثر داشت، این کلمه خوشگل شدم. اینو خواهش میکنم نه تنها در این مورد، در تمام مورد، در تمام مراحل زندگی، مشکلات زندگیشون بچه ها رو درگیر نکنن، افکارشون رو درگیر نکنن که نسبت به زندگی آیندهشون ناامید نشن. تشکر میکنم. زهرا مسلم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. نظر شما رو میخوام بیتو جویا بشیم، حالا با همین شرایط رفتاری که مادر عزیز داشتن و خب برای دختر خانمشون خوشایند بوده، ضمن این که چه خوب واقعیت‌های علمی این تغییرات رو هم براشون بازگو بکنید.
بله.
یعنی واقعا بدونن اگر که دختر خانی خون ریزی داره، گاهی گفتیم این باور خیلی رایجه، خون کثیف از بدن شما خارج میشه.
بله.
اینکه ما احساس بکنیم پس اگه این ماه این اتفاق نیفتاده ما یه آلودگی در بدنمون باقی مونده، اون واقعیت های علمی هم اگه بازگو بشه، حالا مثلا افت هورمونی، بالا پایین شدن هورمونا، ریزش داخلی رحم و آستر داخلی، همراهش به حال خون ریزی و عروقی که بالاخره خون ریزی دهنده، اینا خیلی متفاوت میکنه شرایطو بر بچه ها.
بله. اینکه ما خب حالا توی پدیده بلوغ برای دخترها معمولا میگیم که وقتی که جوانه پستانی شروع میشه، یعنی مادر متوجه میشه که مثلا این رشد پستان اتفاق افتاده، بدونه که یک سال نیم دو سال بعدش دیگه این قاعدگی، حالا ماهینگی، پریود، همه این اصطلاحایی که در جامعه رایجه در واقع اتفاق میفته. اما نکته ای که شما به درستی اشاره فرمودین، نوجوان درسته که بعد خوشایند باشه و کاملا در واقع زیبایی به زیبایی مطرح کردن، اما در این حال دنبالش، یعنی میخواد بدونه که چرا این اتفاق براش میفته، یعنی مسیر علمی بودن، این که این پدیده نشونه از رشد در واقع آمادگی برای زندگی آینده است و اینکه اگر تغییری درش ایجاد بشه باید گزارش کنی. این که ما با شواهد علمی به بچه‌ها بگیم ولی با زبان آرام و با توصیفاتی که متوجه میشه. چرا اینو گفتم؟ مثلا ببینید وقتی یک دختر خانمی کلاس چهارم ابتدایی مثلا این مسئله بلوغ براش پیش میاد، با یک کسی که ششم خیلی فرق میکنه، کلاس ششم، همین یکی دو سال فاصله سنی، یا با کسی که 14 سالگی داره پیش میاد، یعنی این تو 10 سالگی تجربه کرده، اون داره در 14 سالگی تجربه میکنه. آنچه که یک دختر 10 ساله میفهمه با آنچه که دختر 14 ساله 12 ساله، بیانش خیلی فرق میکنه. ممکنه به اون 10 ساله فقط میگیم یه تغییری داره ایجاد میشه، بعد اینطور بهداشت تو رعایت کنی، این وسایل تو کیفت باشه و اگه مشکلی داشتی به من بگو، ولی به اون 14 ساله ممکنه خیلی دقیق تر و علمی تر لازم توضیح بدم که مثلا چه اتفاق بر رحم چه عضویه و چه اتفاقی بر رحم میفته. پس در واقع ما خواهشمون از والدین اینه که یک بسته آموزشی رو یک دفعه هم به بچه نگن، چون اصلا گاهی متوجه نمیشه، گاهی خیلی زوده، گاهی خیلی دیره، هر دوش مشکل داره. من شاید مثالی بیارم که ببینید، ما والدی داشتیم، شاید من تو صحبت‌های قبلی من بوده، که یکی از مراجعین من این خانم که مادرش همیشه میگفته که اگر مثلا به بدنت دست بزنی خدا از تو انتقام میگیره، و این اولین باری که پریود و اون ماهینگی رو تجربه میکنه، تصورش این بوده که انتقام خداونده، اصلا نمیاد بگه. پس که وقتی من آموزشم رو مبتنی بر یک چیز نامعقولی میذارم که میخوام یه رفتاری رو قطع کنم، ولی یه چیز نامعقولی میگم که کودک باش تصورات اشتباهی میکنه، منجر میشه به این که الان این خانمیه که اصلا از زندگی جنسی خودش لذت نمیبره و دچار چالش های بسیار زیادی با زنانگیش.
بله. خب تلفن دیگری رو هم با هم بشنویم.
بچگی به خاطر دنبال روی مودها پسرمون رو موهاشو خیلی آلامود میزنیم، بعد خوشگلش میکنیم، بعد اجازه میدیم که هر کسی که رد میشه دست تو موهاش بکنه بگه به بچه خوشگلی، کم کم اثر میذاره. و این رو بگم، در هر مردی یک زن نهفته است و در هر زنی یک مرد نهفته است، فقط کافیه که پرورش داده باشه. اینها همه از کودکی بودنش رو منکر نمیشیم، هست، ولی تقویتش رو دست خانواده. ممنونم، خدا حافظ.
موضوع آراستگی رو مطرح کردن و اینکه حالا یه دی بچه پسر بچه رو ماشو بلند میکنن یا اجازه میدن که دیگران حالا با ماش بازی بکنن، اینا بخوام دیگه تو توضیح داریم براش.
گاهی تو خانواده ها دیده میشه، بله، که مثلا حالا طالب جنس خاصی از فرزند بودن یا بالاخره در شیوه مثلا آنچه که در خانواده است تو پوشش یا ظاهر کودکشون دخالت میکنن و میان حالا این رو شکلی ممکنه ابراز میکنه در جامعه، مثلا اون جنس رو، مثلا فرزند پسرش رو یا فرزند دخترش رو، که با هنجارهایی که مثلا اون جامعه باش مواجهه خیلی
همخوانی نداره.
از طرفی در ذهنمون باشه که مثلا اصلا کاری به خانواده نداریم. حالا اینجا دیگه ببینید، پسر بچه‌ای که خواهر داره و با دختر خاله ها همسن بازی کرده بزرگ شده، دختر بچه‌ای که فقط برادر داشته با پسر بچه‌ها بزرگ شده، اطرافش بیشتر هر آن چه دیده پسر بوده.
بیشتر پسر بوده،
بله، و برادر داشته، خواهرم نداشته، مادرم در واقع شاغل بوده، بالاخره اون رفتارهایی که باید به اون شکل تو اون نمادهای تربیتی آن چیزی که باید، خب این در واقع در شکل عادت‌های رفتاری یا آنچه که مثلا تو بازی‌هاش حتی دیده میشه یا بعد توی پوششش حتی دیده میشه یا حتی توی بعدن انتخاب خیلی از مسائل. مثلا ممکنه الان همون دختر خانم میگه من دوست دارم دوچرخه سواری کنم، موتور سواری کنم، نمیدونم نجاری کنم،
فوتبال بازی کنم،
ولی میدونه دختره، کاملا میدونه که مثلا یک دختر، ویژگی‌هاش هم قبول داره، ولی فوتبال بازی میکنه، از درخت میره بالا، نمیدونم.
اینا که ما الان داریم مطرح میکنیم، شاید اگه 20 سال پیش مطرح میکردیم بازم میگفتیم آره این کار دختر نیست، این کار پسره. ولی ما الان دختر وزنه بردار داریم،
بله،
ورزش کار داریم، چقدر این بچه قهرمانی داریم. آره اصلا خانما میبینیم چقدر، بله، قهرمانی و ورزش حرفه‌ای پیش رفتن، بله، تو این زمینه ها اصلا کسب رتبه های.
یا اصلا آقایی که حالا مثلا الان با اون شکل تربیتی و در واقع خانوادگی بزرگ شده، الان مثلا تو مهمانی ها میبینیم یه مقدار لباس ها، رنگ هایی که انتخاب میکنه رنگ های متفاوت‌تر و شادتریه،
ولی این رنگ ها الان پذیرفته شده است
و البته ممکنه حتی تو رفتارهاش هم مثلا با خانم ها بیشتر میشینه، گپ و گفتش بیشتر اون شکلیه. و بعد بهش برچسب نزنیم که بگیم این الان در واقع تو جنس خودش رو تا یا اون یکی نداره. این در واقع در مسیری که افراد بالاخره با اون شکل کودکی و نوجوانی که میگذرونن تاثیر داره.
یه مطلبی هم شو مطرح کردن، گفتن دست میزنن به موهای بچه، اونو بالاخره ما اون حریم شخصی رو برای هم پسر قائل هم،
بله،
دختر.
اون اصلا این اصلا رفتی به آراستگی نداره.
نه بچه ما رو بگیره، نمیدونم لپشو بکشه، بله، نوازش کنه، سرشو، این یعنی به بچه داریم اجازه میدیم به هر غریبه ای که به حریم بچه ما وارد بشه.
اساسا آراستگی رفتی به آزار نداره، یعنی ثابت شده که کسایی که آزارگرن اصلا خیلی جذب آراستگی نمیشن، اونا بیمارای جنسی هستن که جذب کودکان میشن به هر شکلی، کودک و نوجوانی که زیر سن بلوغه. برای همین ما اینو جدا کنیم، فکر نکنیم اگر یه بچه‌ای رو مثلا اونجوری که بعد آراسته نمیگردونیم مسون نگهش داشتیم، یا به بچه‌مون بگیم مثلا این کار نکن که آزار نبینی. آزار کاملا داستانش
متفاوته
که یه جلسه در موردش صحبت می‌کنه.
یه پیامک اومده، عزیزی راجب فرزند پسر 11 ساله‌شون گفتن که حریم رعایت نمی‌کنه و بدن مادر و خواهرشون رو لمس می‌کنه. این حالا بیشتر بعد در موردش آدم مشاوره کنه، باشون صحبت بکنه، ولی این بچه از قبل باید این یاد میگرفته که این حریم رعایت بکنه.
گاهی وقتا این ادامه رفتاری از کودکی
خواهم بیتون خیلی ازخواهی میکنم،
خواهش میکنم، من سریع جمع میکنم به خاطر اینکه الان لطف کردن پیام دادن. ببینید گاهی وقتا ریشش از خیلی قبله، یعنی از همون اولی که این بالاخره از شیر گرفته شده یا به هر حال کم کم این در واقع دست زدن عادی شده براش. الان باید چه کار کرد؟ بهترین کار الان تفکیک این حریم هاست که اول بدن تو مال خودت، رئیسش خودتی، کسی نباید دست بزنه، همینطور بدن ما، برای همین این دیگه کم کم این مرز رو براش باید بذارن و قطعا اجازه ندن، یعنی یه وقت اجازه بدیم یه وقت اجازه ندیم نه. و توی تعاملات دیگه مثل حمام رفتن، نمیدونم بیرون رفتن، استخر رفتن، جاهایی که تو خونه پوشش های خونه اینا هم دقت کنن.
سپاس از شما. خوش. زمان به سرعت سپری شد، ما به انتهای برنامه رسیدیم. با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز با شما شنوندی نازنین خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه براءت و براءت را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما یکی را با عین می نویسند و دیگری را با همزه. براءت با همزه به معنای بیگناهی است که مجازن به معنای بیزاری و دوری نیز به کار می رود. مثلا براءت از مشرکان به معنای اعلام بیزاری از مشرکان است. اما براءت با عین به معنای کمال فضل و ادب و برتری بر دیگران به علم است. مثلا تعبیر براءت استحلال که از آرایه های ادبی است و گاهی آن را شگرف آغازی می خوانند به معنای آغاز فاضلانه و ادیبانه یک شعر است. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.